عرض کنم که بعضی از روایاتی را که دیروز از کافی راجع به از تحریب و من لایحذرم بود راجع به شرطیت عقل در تکلیف بود عرض شد. یک روایتی هست در اینجا و روایت احمد ابن محمد ابن خالد برقی در محاسن، در محاسن نقل میکنه ان علی ابن حکم ان هشام قال قال ابو عبدالله علیه السلام لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت و خلقا هو احب الی منک بک آخذ بک اعطی و علیک اثیب. خب این دلالت بر از می شود که ظاهرا تأکید بر اختصاص تکلیف به عقل هم می کند، چون بکر مقدم شده و علیکه و اینها همه دال هستن دیگر نقطه نظر ادبی. روایت دیگری هست از عبدالله ابن ولید رصافی عن ابی جعفر علیه السلام قال في حديث اوحى الله الى موسى انا اؤاخذ عبادي على قدر ما اعطيتهم من العقل. این معنای اؤاخذ عبادي على قدر ما اعطيتهم من العقل، این هم در اینجا روایت از می شود که مهمی است که در جنب روایتی که دیروز عرض شد این روایت هم خوب مورد دقت قرار خواهد گرفت. روایت دیگر روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، اینها در این روایت ها رو در مقدمه کتاب طهارت وسائل که از مقدمه عبادات هست روایت ها رو از اونجا نقل میکنیم. عن ابی عبدالله السلام ان الله خلق العقل فقال له اقبل ثم قال له ادبر ثم قال له اقبل ثم قال لا و عزتی و جلالی ما خلقت شیئا احب الی من لك الثواب و علیک العقاب. روایت دیگری هست که اون هم روایتی است که از ائمه شخص بیان نشده اما روایت نظیر اوست، می فرماید که بکه آخوز و بکه او. خب این روایاتیست که راجع به شرطیت عقل در تکلیف در اینجا مطرح میشه. البته در بعضی از اینها صراحت در دخالت عقل در تکلیف بود، در بعضی از اینها مراتب عقل را و مراتب تکلیف را داشت، مانند روایتی که دیروز خوندیم و همینطور روایتی که روایت محمد بن سلام از عبدالله بن ولید از امام باقر علیه السلام است که میفرماید انا اؤاخذ عبادی علی قدر ما اعطیتهم من القلب، من مؤاخذه میکنم. مؤاخذه میکنم یعنی آنها را اخذ میکنم، مورد خطاب و عتاب قرار میدهم به اون مقداری که به آنها عقل دارم، به اون مقداری که به اینها بصیرت دادن و بینش دادن. حالا در اینجا امروز از امروز روایاتی که برای بلوغ و لفظ بلوغ و تکلیف این روایات بیان شده این روایات ها رو میخونیم تا اینکه ببینیم که با این روایات چه باید کرد. یکی روایت از می شود که کافی است به سلسله سند محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن یحیی، طلحه ابن زید، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان اولاد المسلمین موسومون. عند الله شافعون و مشفع. و اذا بلغ اثنتی عشره سنه کتبت لهم السیئات و اذا بلغ الحلم کتبت علیهم السیئات. اولاد مسلمین اینها دارای علامت هستند، اینها دارای نشانه هستند، اینها مشخصند، از اینها شافع و از اینها و مشفع. اینها وقتی که به 12 سال برسند، رو اعمالی رو که انجام میدن خداوند به اینها حسنات میده، و وقتی که به سن حلم برسند خداوند سیئات را برای اینها مینویسد. و نظیرش در کتاب توحید از طلحه ابن زید این نظیرش نقل شده. روایت دوم، روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد از ابن محبوب عن عبدالعزیز عبدی عن حمزه ابن حمران و عن حمران که می‌فرماید که قال سألت. این روایت روایتی است که خیلی مهمه و عرض می‌شود که جای بحث داره روی این روایت و خیلی خلاصه اشکالاتی متوجه ما میکنه این روایت و باید براش چاره اندیشید. روایتی است سألت ابا جعفر عن حمران قال سألت ابا جعفر علیه السلام قلت له متى یجب على الغلام ان یؤخذ بالحدود التامه و یقام علیه و یؤخذ بها. قال اذا خرج عنه الیت و ادرک، وقتی که یتیمی از او بیاد بیرون، یعنی حالت سرپرستی و اینها بیاد بیرون و ادراک بکنه، نیازی به سرپرست نداشته باشه. یتیم از این نظر میگن که احتیاج به سرپرست داره، پدرش رو از دست داده و سی شخصیت. وقتی که سهالت احتیاج به سرپرستی از او بیاد بیرون، این یقام علیک الحد. قلت فلذالک حد دنیا عرف و به حدی هست که بفهمیم. فقال اذا احتلم او بلغ 15 سنه، این دو علامت، علامت او اشعر او انبت، یا مو در میاد یا اینکه انبات بشه. قبل از ذالک اقیمت علیه الحدود و تامه، اگر هم قبل از این احتلام باشه و این برش همه حدها رو به واسطه اشعار و انبات و بلوغ 15 و اینها، این اقامه حدود میشه برش و اخذت بها و اخذت له. قلت فالجاریتون متا تجب علیه الحدود و تامه، جاریه وقتش که و تو اخذ بها و به اینها و یعخذ لها و برای اینها، خلاصه به واسطه این او را اخذ میکنن و به واسطه اینها به نفع او از میشود که به حساب میارن. قال ان الجاریت لیست مثل الغلام، ان الجاریت اذا تزوجت و دخل بها و لها 9 سنین ذهب عنه الیتم، این از می شود که دیگه یتم از بین میره. و دفع الیها مالها و جاز امرها فی الشراء والبیع و اقیمت علیها الحدود و تامه و اخذ لها و بها. قال و الغلام لا یجوز امره فی الشراء والبیع و را یخرج من الیتم حتی یبلغ 15 سنه او یحتلم او یشعر او ینبت قبل از ذلك. این روایت خب روایتی است که در اینجا عرض می شود که اقامه حد در اینجا حضرت در اینجا می فرمایند که حد و وقتش را احتلام و انبات شر ذکر می کنند و همینطور در مورد جاریه هم که خب این می‌فرمایند که اگر 9 سال از او بگذرد و ازدواج بکند، این می‌شود که مالش رو بهش داد و یه قدری آدم خندش می‌گیره. یعنی واقعا بچه 9 ساله، حالا بایستی که عرض کردم بعد این روایت ها رو بایستی که معنا کرد، عرض کنید که این یه دختر 9 ساله این وقتی که ازدواج میکنه، این دیگه از یتم میاد بیرون از و میشه فرض کنید که مال رو بهش داد. این رو میتوانیم بگیم شاید این هست که به واسطه ازدواجی که میکنه با یه فرد رشید، اون فرد این اموالش رو، ولایتش رو به دست بگیره. ولی یه دختر 9 ساله که ما داریم میبینیم اینقدرش، این چطوری مثلا آدم بیاد این مال رو بده دستش، فرض کنید که 100 میلیون بیا این مال توی میگم پفک میخرم تو اتاق حیات خونه رو پر از آب نبات قیچی، آب نبات چوبی میکنم. از زهرا رو چه میمیشم؟ از همه پیغمبرای نه بابا جان، حرفا چی؟ من یکی نقل میکرد از این پیر زنهایی که ما سابق بچه بودیم دیده بودیم، میگو وقتی که من ازدواج کردم شوهرم منو بغل کرد آورد گذاش بالا، خوابم برده بود یه جا، مثلا عروسی است و فلان و چیچی و یعنی اینقدر بچه بوده، 9 سالش هم بوده. چند شب پیش رفته بودیم یه جا عقد بخونیم، عرض کنم که رفته بودیم یه جا عقد بخونیم، این برادر داماد نشسته بود کنار ما و یه دختر کوچیک 1 سالم بغلش بود، مال یکی دیگه بود، مال خواهرش بود. یکی اونجا با ما گفتش که حاجا شما نمیخوایی همچین فرض بکنید که همچین چیزایی بغل کنیم، مثلا ما خب بچه کوچیکه نداریم فلان. خلاصه در صورت روایتی است که حالا بایستی که براش عرض می شود که خب بعد دوباره برگرده، منتها حالا خب می خونیم تا مواردی را که جای تأمل داره اون موارد را عرض می کنیم که تا رفقا رو اینها مطالعه کنن تا بیان به یک نحوی راجع به اینها چاره‌ای پیدا کنیم. روایت دیگر، روایتش هم به همین اسناد هست، از ابن محبوم، از ابی ایوب خزاز، عن یزید کناسی، نبی جعفر علیه السلام قال الجاریت و اذا بلغت 9 سنین ذهب عنه الیتم و زوجت و اقیمت علیها الحدود التامه لها و علیها، که اون عرض می شود که به نفعش باشه یا بر ضررش باشه، حدود باید برش اقامه شه. روایت دیگر عرض می شود که روایت چهارم، به همین عرض می شود که اسناد عن ابی ایوب تا می رسه به سلیمان بن خالد عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث فی غلام صغیر لم یدرک ابن 10 سنین، این یه غلام صغیری است که هنوز از می شود که 10 سالشه، هنوز به سن بالا نرسیده. زنا به امرأت محسنه، این بچه 10 ساله، این از می شود که خلاصه شیطان گولش میزنه و خلاصه زنا میکنه. قال لا از می شود که ترجم، اون زنه از می شود که رجم نمی شود، لأن الذي زنا به حاله ایسه به مدرکن، اون کسی که بای زنا کرده اون ادراک معنا نمی کنه. خب اون که می کنه، خب زنه که می کنه. ولو کان مدرکن را جمد، اگر ادراک بکند این به اصطلاح مسئله را، یعنی مدرک باشه و بفهمد این به اصطلاح مطلب را، این معنا را ادراک بکنه و یعنی منظور همون معنای احتلام، این بایستی که رجم شه. روایت دیگر، روایتی است که روایت علی ابن ابراهیمه ان رسول الله دخل به عائشه و هی بنت 10 سنین، عائشه 10 ساله بود که زوجه پیغمبر شد. و لیس یدخل بالجاریه حتی تکون امرأتن، بله، و در حالی که از می شود که نباید به جاریه دخول بشه تا اینکه زن باشه، یعنی اون به اصطلاح زنیت در او قوام پیدا کرده باشه. روایت دیگر، روایت موسی بن جعفر، علی بن جعفر است، از امام موسی بن جعفر، قال سألته عن الیتم متى ينقطع، از می شود که عن الیتیم کی یتم او منقطع می شود. حضرت فرمود اذا احتلم، وقتی که محتلم بشود، و عرف الاخذ و العطا، و داد و ستد را بفهمه، متوجه بشه. خب این یک به اصطلاح روایت دیگری است که خب یک معنای متفاوتی داره. روایت دیگر، علی ابن فضل است، انه او کتب الى ابی الحسن علیه السلام ما حد البلوغ، به امام از می شود که هادی علیه السلام می نویسه که حد بلوغ چیست. قال ما اوجب علی المؤمنین، از می شود که الحدود، اون به اصطلاح البلوغ، حضرت می فرمایند که اون زمانی که بر مؤمنین حدود را، حد را واجب بکنه، اون زمان. خب این حضرت در اینجا این را به نحو اجمال حضرت فرمودند و خب به اصطلاح می توانستن حضرت مانند سایر روایات دیگر احتلام یا 15 سنین را بیان کنند یا 9 سال، ولی در اینجا این به روایت اشاره به یه نکته دقیقی دارد و او این است که منظور از این بلوغ و ارتباطش با این حدود را حضرت در اینجا میخوان بیان کنند، یعنی اون بلوغی که مورد نظر هست، این بلوغ یه بلوغی است که ایجاب حد را بکند. ایجاب حد یعنی مجازات، این بلوغی همچنین. روایت دیگر، از می شود که روایت هشتم از امام صادق علیه السلام، عن ابی، از امام باقر فرمود انه قال عرضهم رسول الله یوم اذن، یعنی بعل العانات، فمن وجده انبت قتله و من لم یجده انبت الحق به ضراری. خب این روایت دلالت میکند بر اینکه انبات خودش موجب از می شود که یکی از علائم بلوغه در اون جنگ بنی قریظه. حالا عرض میکنم جهتش رو. روایت دیگر، روایت صدوق است که می فرماید از جعفر نانعبی انا و آبای علیه السلام فی وصیت نبی صلی الله علیه و سلم لعلی قال یا علی لا یتم بعد احتلام. دیگر این اصطلاح چیز نیست، اصطلاح یتم دیگر در اینجا اصطلاح نیست، اصطلاح فقدانه، از می شود که فقدان یک اصطلاح طفولیت دیگر در اونجا مرتفع می شود. روایت دیگر مربوط به صیام است، فی خبر آخر علی السبی اذا احتلم الصیام و علی المرأه اذا حازت الصیام، وقتی که چیز بشه، که طبق این روایت از می شود که همین دیگه، یعنی منظورشونی بود که در موقع در این وقت اون قدرت هم حاصل میشه، یعنی شرایط توامن بودن، حیض و قدرت دو شرط توامن بودن. حالا خود ما باید تو بله فی هذا السنه سنه محمد بن علی انشاءالله. سند روایت دیگر، روایت حسن ابن محمد سکونی عن حزرمی عن ابراهیم ابن ابی معاویه عن ابی اعمش عن ابن زبیان قال اتی عمر بامرأة مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثه عن السبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. بله 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 درست بله. روایت دیگر روایت عمار ساباتی است عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الغلام متى يجب عليه الصلاة غلام قال اذا اتي عليه 13 سنة 13 سال اگر بیاد این باید نماز را بخواند. فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم والجارية مثل ذلك. جاریه هم خب مثل این اتا لها 13 سنه او حازت قبل ذلك فقد وجبت علیه الصلاة و جرى علیه القلم. خب این روایت از شود حضورتون که با روایتی که دلالت بر از می شود که سابق میکنه که 9 سال هست با اونها خب در تعارض. البته خب مرحوم خود صاحب چی؟ صاحب وسائل می فرماید که اقول و هازا محمولون علا حصول الاحتلام اول انباط للغلام فی 13 سنه و عدم عقل جاریت قبلها لما مزا و یعتی ما یدل علا ذالک و علا تمرین فی محله و یمکن حمد و حکم غلام الاستفاده حکم جاریت و مفهوم شفه و مراده. خب این عرض کنم حضورتون که روایاتیست که دلالت بر این میکنه. ما دیروز روایاتی که از میشود که دال بر تمرین هست دیروز اون روایت رو عرض کردیم که انا نعمر و سبیاننا از میشود که به صلات فی ظاهرن سبع فی سبع سنین و انتم آمر و سبیانکم به صلات فی تسع سنین. بعد می فهمد و اینا نعمر و سبیان اما به سوم فی تسع سنین و انتم آمر و سبیان اکن فی از می شود که نمی دونم عشر سنین او مثلا اثنا عشر سنین. این روایتش بود که در باب تمرین. بله دیروز نگفتیم پس شاید فراموش کرده بودیم یا بله این روایتی که هست از امام صادق علیه السلام می فرمان که ما راجع به صلات دخترهامونو روایت مربوط به دخترها بود نه پسرها. ما دخترهامونو راجع به صلات از 5 سالگی امر می کنیم شما از 7 سالگی امر کنید و راجع به صوم از 7 سالگی میگیم شما از 9 سالگی بگید که اینها دیگه به اصطلاح روزشون رو به اصطلاح بگیرن. خب این که راجع به اصطلاح تمرین و اینها بود. این روایاتی که در اینجا عرض شد من حیث المجموع خب یک بعضی از این روایات مثل روایت علی ابن فضل که انه کتب الی ابی الحسن ما حد البلوغ قال ما اوجب علی المؤمنین الحدود. خب این در اینجا این روایت که وقت را وقت حد در اینجا بیان میکنه. اگر ما بخواهیم به همین جمع عادی متعارفی که ان روایه لا یخصص بعضه بعضا، یا اینکه یقید و بعض و بعضا یا یفسر و بعض و بعضا، اگر بخوایم عمل بکنیم لازمش این است که بگوییم که در روایت محمد ابن یحیی الحمران در اینجا امام علیه السلام احتلام را حد برای حد معرفی کرده. می فرماید که متای جبا علال غلام ان یعخذ بالحدود تامه و یقام علیه و یعخذ بها، قال اذا خرج عنه الیوت و ادرک فقالت فلذلک حد یعرف به. می فهمد که اذا احتلم او بلغ 15 سنه او انبت. خب در اینجا حدود را حضرت به این وضع و به این کیفیت حضرت حد را بیان کردن به واسطه این روایتی که دلالت بر اجمال این روایت به واسطه اون روایت چی میشه؟ برطرف میشه. و همینطور در سایر روایتی که عرض کنم که داره، ابن محبوب عن ابی جعفر قال الجاریت و اذا بلغت 9 سنین ذهب عنها الیود و زوجت و اقیمت علیها الحدود و تامه لها و علیها. این هم در اینجا حد برای این چیز بیان شده، حد و در اینجا عرض می شود که برای حد برای حدود در اینجا بیان شده. راجع به مسئله، با توجه به خصوصیت این روایات و روایاتی که مربوط به تکلیف بود، اگر ما دقت بکنیم یک معنایی را در اینجا اولا بلا اول به نظرمون در اینجا میرسه. حالا صرف از روایاتی که دلالت بر تمرین و اینها میکنن، که خب اینها را هم خب بسیار ذکر میکنیم، و او اینه که امام علیه السلام در مقام، عرض می شود حضورتون که جعل حکم، امام علیه السلام و به طور کلی شارع هیچ وقت شارع در مقام جعل حکم تعیین موضوع نمی کنه. یعنی یا این که باید موضوع از موضوعاتی باشه که اون موضوع وضعش و رفعش به ید شارعه، یا موضوع اگر اینطور نباشه که وضعش و رفعش به ید شارع هست و از موضوعات خارجی هست، امام علیه السلام در مقام تعیین موضوع هیچ وقت نمیاد مطلبی را بیان کنه. مطلب امام مثل سایر موارد فقط عنوان مشیر داره و حکایت میکنه از یک قضیه خارجیه. در قضیه بلوغ اتفاقا در مسئله بلوغ از اون مواردی است که قطعا دست شارع و ید شارع هیچ دخالتی در این مسئله نداره. یعنی یه وقتی فرض کنین که منباب مثال ما میگیم در مورد مسافر، صلات مسافر این چیه، صوم مسافر این چه قسمه، مسافرت را شارع میاد در اینجا تهدید میکنه، میگه که در این در مسافرت فرض بکنید که در صورتی است که سمانیت اربعت فراسخ ذهابن و اربعت فراسخ ایابن این در اینجا محقق باشه، این میگن مسافر. خب در اینجا ما میتوانیم بگیم شارع آمده و اون مسافرت خارجی را آمده به یک صورت غیر قابل خدشه و غیر قابل نقاش آمده مطرح کرده. حالا بعضی میگن آیا شارع در اینجا خودش اعمال رویه کرده در تحقق موضوع یا اعمال نکرده؟ حالا این خیلی چندان مسئله مهم نیست، بنابر نظر ما شارع در اینجا آمده فقط حکایت کرده از اون مسافرت و از این قضیه خارجی و یک مسئله عرفی، منتها برای رفع اختلاف و رفع تردید یه حدی را بیان میکنه. یا این که مثلا فرض بکنید که در باب مثلا اتصال، در باب اتصال در صلات جماعت، خب اتصال یک امر خارجی است، یه قضیتون خارجیه، بین مأموم و بین امام باید اتصال باشه. حالا شارع میاد در اینجا برای عدم اختلاف که اختلافی نباشه میاد تهدید میکنه، میگه که اگر فرض بکنید که یرا الامام او یرا من یرا الامام، این که میفرماد یرا الامام او یرا من یرا الامام، این نه به عنوان یک مسئله متشرع است مثل که و یک حقیقت شرعی است که شارع جعل موضوع کرده، جعل موضوع اتصال کرده در ائتمام، نه، شارع آمده یه قضیه خارجی رو بیان کرده، شارع آمده گفته که فرض کنید که همین اتصال به چی میگن؟ اتصال به این میگن که انسان یا یه شخصی که به او عرض میشود که ائتمام میکنه یا او را ببیند، یا اگر او را نمیبیند از یک اتصالی یرا من یرا الامام او امام را ببیند. حالا اگر این یرا من یرا الامام یک واسطه پیدا شد، یرا من یرا من یرا الامام، اگر این طور بود آیا این دیگه در اینجا مخل به اتصال؟ نه، این مخل نیست. منظور شارع این است که این اتصال محقق باشه، حالا یا بلا واسطه یرا الامام، یا با یک واسطه یرا من یرا الامام، یا با دو واسطه یا سه واسطه یرا من یرا من یرا من یرا الامام. خب این دیگه حالا بعضیا میان اینو یه قضیه شرعیه میگیرن، یک حقیقت شرعیه مجعوله وضعیه من ناحیت شارع میگیرن و میگن اگر فرض کنید که یک واسطه در اینجا خود اون اتصال به هم میخوره، این نیست قضیه. ولی اتفاقا در ما نحن فی مسئله قطعا یک قضیه خارجی است، یعنی حکم تکلیف که روی بلوغ رفته، بلوغ عبارت است از قضیه خارجیه. شارع در اینجا نمیتونه بیاد بگه من حد برای بلوغ را این قرار دادم. چرا نمیتوانه بگه؟ به جهت این است که این یک اثر خارجی است که بر این اثر خارجی تکلیف تعلق میگیرد. تکلیف یعنی قابلیت برای ادراک اوامر و نواهی منشأ، این ادعا قرار میگیرد و این دیگه دست شارع نیست. حالا هزاری هم فرض کنید که منباب مثال شارع به یک مجنون بیاد بگه که تو مکلفی تو مکلفی تو مکلفی، او که مکلف نمیشه. چرا؟ چون عقل نداره. هزاری حالا فرض کنید که هزار مرتبه بیاد به یه شخصی که فرض کنید که یک پسر 10 ساله 8 ساله بیاد بگه که تو نماز بهت واجبه، نماز بهت واجبه. خب این که نماز بهش واجب نمیشه. هزاری هم بیاد بگه چون اصلا نمیفهمه که اصلا نماز چیه و امثال ذلک. حالا عرض میکنیم خدمتون دید. پس فعلا در مسئله بلوغ و مسئله تکلیف اتفاقا از قضایایی است که قطعا باید این قضایا چی باشه؟ به دست این قضایا قضیه خارجی باشه و شارع هیچ گونه دخالتی در این قضایا نداره. اگر شارع آمد در یک جا آمد شارع حدی را تعیین کرد، فقط به عنوان عنوان مشیره، فقط به عنوان چیه؟ احد من العقلاء. شارع به عنوان احد من العقلا و احد من العرف در اینجا آمده، فرض کنید که من با مثال آمده این حد را در اینجا داره بیان میکنه. اما اگر از شارع پرسیدن که آقا فرض کنید که من با مثال آیا این قضیه در همه جا به نحوه قضیه بطیه است، میبینیم که نیست، نمیتونه بگه که هست. شما ممکنه در یک جا از عرشه حضورتون که فرق بکنه، موارد مختلف باشه، استعداد مختلف باشه. و تکلیف، تکلیفی که در اینجا ما مورد نظر داریم، عبارت است از جمیع احکامی که بر عدم و بر وجود اون احکام یک مسائل حقیقی و مسائل واقعی مترتبه. این منظور ما از تکلیفه. اما اگر فرض کنیم که من با مثلا مطلب اینطور نبود، میگفتیم که اگر پسر به 10 سال برسه میتوانه ارث ببره، خب ارث بردن این نیازی به بلوغ و عدم بلوغ نداره، یه مالیز از یه شخصی منتقل میشه. بعد شارع میاد بیان میکنه میگه این مالی که به دست این فرزند 10 ساله پسر 10 ساله میرسه، باید ولی او بیاد چیکار بکنه؟ قیام به تدبیر او بکنه. این مشکل پیش نمیاد. مثل که بگیم که به مجنون الان ارث، مگر جنون الان مانع از ارثه؟ اگر فرض کنید که یک فردی از دنیا بره و یکی از پسراش دیوانه باشه، خب دیوانه باشه به اندازه بقیه سهم اینه، سهم همین مجنونه، منتها این حق تصرف در مال را ندارد، باید ولی او و قیم او بیا تصرف بکنه. جنون که مانع از ارث نیست، درست شد؟ اینجا را شعره میتواند در اینجا یک حدی را تعریف کنه، یعنی در احکامی که عقل، جسمیت، قدرت، توان اینها در ترتب اون احکام دخالتی نداره، هیچ دخالتی نداره. فرض کنید که در مورد منباب مثال در مسئله ازدواج، در مسئله ازدواج در اونجا اگر فرض کنید که یک شخصی دیوانه بود، حالا دیوانه حق ازدواج نداره؟ نه، این ازدواج یک کسی فرض کنید که میگه من دلم میخواد با این دیوانه کس ازدواج کنم، یه زنی میگه، شارع در اینجا جلوشو نمیگیره، میگه آقا این عقل نداره، ولی چیز دیگه که داره میلتو بفرما، اشکالی نداره باش ازدواج کن. خودش میگه اینی که این جنون بیاد مانع از ازدواج بشود، نه این مانع از ازدواج نمیشه. اما یه وقتی ما میخوایم بگیم که عملی را انجام بدهد این سبی، حد برش جاری کنی، یعنی چی؟ یعنی 80 ضربه تازیانش بزنی. خب این در اینجا، یا اینکه اگر یک شخصی را کشت تعمدن اعدامش کنی، مسئله اینه، نه اینکه فقط مسئله عبارت از این باشه که فرض کنیم که در یه حدی باشه ارث بهش برسه یا ازدواج بتونه بکنه یا از اموالش منباب مثال خمس داده بشه یا زکات داده بشه، این نیاز به بلوغ و اینها نداره. اگر یه سبی باشه 10 ساله باشه 5 سالم باشه، یک ملکی داشته باشه، به حد حساد که میرسه بایستی که اون ولیش بیاد خمس رو دفع کنه، زکات رو باید بیاد دفع بکنه، این به بلوغ. مجنون باشه، ملک داشته باشه، ولی او باید بیاد دفع زکات باید بکنه، این نیاز به عقل و این چیزها نداره. ولی صحبت ما از تکلیف، اون توی که در بلوغ اون بحث میشه، عبارت از این است که یک حدی باشه که بر اون حد قیام چی باشه؟ حدود بیاد قائم باشه. این باید یک موضوع خارجی باید محقق باشه. اون موضوع خارجی چیه؟ به ید شارع نیست. پس بنابراین مسئله مهم در اینجا این است که بلوغ اصلا در دست شارع نیست، تا اینکه شارع بیاد بگه که اگر انباط شعر باشه، اگر 15 سنوات باشه، این بالغه. و وقتی که بالغ شد، چرا؟ به خاطر این است که بلوغ عبارت است از موقعیت و تهیئ یک مسائلی در یک عبد می شود که مکلفی، پسر یا دختری، که اون تهیؤ و اون استعداد و اون آمادگی او اصلا به ید شارع نیست، تا اینکه شارع بیاد بگه که اگر به اینجا رسیدیم. بله، شارع میتواند در بعضی از احکامی که این تهیؤ و این استعداد دخلی در ترتب اون احکام ندارد، در او شارع میتواند وضع کند، وضع موضوع در اونجا میتونه انجام بده. اما فرض کن، اما اگر منباب مثال آمد، فرض کن که منباب مثال اگر یک شخصی بیاد و یک مالی را، یک ولی یک مجنونی بیاد یک مالی را در بخره، شارع در اینجا میتونه بگه که فرض کن که منباب مثال من این امضا میکنم یا امضا نمیکنم، این در دست شارع هست این قضیه، به جهت اینکه اولا مجنون در این قضیه کاری نیست، شارع باید بیاد برای این مجنون یه قیمی قرار بده، و بعد شارع است که میتواند بگوید این قیم چه شخصی باشه، از اقربا باشه، از غیر اقربا باشه، مرد باشه یا زن باشه، اینا همه به دست شارع، به مصلحت این مجنون انجام بده یا به خلاف مصلحت انجام بده، این در دست شارع. یعنی شارع در اینجا رفع و وضع موضوع در اینجا به دست چه شارع میتوانه امضا کنه یا نکنه. اما اگر فرض کنید که منباب مثال شارع بیاد در اینجا بیاد بگه که من فرعاملات پسر 10 ساله را من امضا میکنم، این در دست شارع نیست. چرا؟ چون معامله این عرض شود حضورتون که اقتضای عقل و تدبیری را میکند که اون عقل و تدبیر باید در اون فرد خارجی محقق باشه. اگر اون عقل و اون تدبیر در فرد خارج محقق نیست، خود عقلا و خود عرف این معامله را معامله سفهی می دانند. و چطور ممکن است شارع امضا بکند و تقریر بکند یک معامله سفهی را که عرف و عقلا این را که صفحه میدونن، حق شارعی در دست شارعی نیست که بیاد بگه ده، اگر پسر 10 ساله باشه من این معامله رو امضا میکنم، اگر فرض کنید که 9 ساله باشه معامله رو امضا نمیکنم. شارع حق نداره یک همچنین وضعی را تعیین بکنه. این باید عرف بیاد این مسئله را. کاری که شارع میاد بکنه این است که بگه اگر این عرض میشود که بایع و مشتری متباین به حد رشد رسیده باشن معامله سه، اگر نه خب یه مطلب صحیحی، اگر نمیگفتم همینطور بود، اگر شارم نمیومد بگه به حد رشد رسیدن مسئله همینطور بود. چرا؟ چون این یه مسئله عقلایی است، یه مسئله عرفی است، این نیاز به تعیین شارع نداره که شارع حالا بیاد کم بکنه یا زیاد بکنه. لذا ما در اینجا میبینیم شارع میاد در اینجا همون کاری که میکنه که دیگران میکنن، اگر معامله کم باشه عیب نداره، یعنی اگه 10 تومن 20 تومن چقدر باشه که اگه فرض کنی که مثلا بچه از تو جیبش هم انداخت تو جوب، بگن حالا انداخته، پدر مادر نیان فرض کنی که کتکش بزنن که چرا مثلا 20 تومن از جیبت انداختی تو جوب، یا اینکه چرا مثلا به فقیر دادی. حالا اگر این 20 تومن به جای اینکه به فقیر بده یا بنداز بده به رفیقش، باید شه بره این 20 تومن رو فرض کنی که با مثال یه وسیله کوچیکی بگیره، یه مثلا شیرینی بگیره یا یک معاملات کوچیکی باشه، این اشکال نداره. چرا؟ چون خود عرف هم بر طبق همین داره عمل میکنه. شارع نیامده از حد عرف جلوتر پاشو بگذاره و خودش در اینجا جعل موضوع کنه و حکم را مترتب بر این موضوع کنه، یعنی نیامده سن رشد را برای معامله در اینجا تعیین کنه. نه، کاری که شارع کرده احد من العقلا. آقا صحبت سر این که یه عرف، عرفی که ما داریم، این عرف فرض بکنیم عرف داریم تو، یه عرف علاقه که خب بلند میشه میاد نمیدونم این کارو میکنه اون کارو میکنه دیگه، برای همین عرف کذا میان چیکار میکنن. البته خیلی معذرت میخوام، چیزی که ما دیدیم زمان مرحوم آقا و پدرمون دیدیم که برای مرغ و خروس خوندن خونهشون تلفن با آقا میکردن، اونم ساعت 4 صبح قبل از اذان، که مرغ خونمون مریض شده. شما چه، من شوخی نمی کنم ها، که مرغ گربهه مریض شده توی خونه سینش گرفته، موقع اذان صبح تلفن میکنن از آقا سوال بکنن، این عرف علاق بایدم بیان براش عرض کنم حضورتون که اینو تعیین کنن تعیین کنن که تا تخطی نکنه. تخطی میگه حرف میگه این آقا در میان 15 سال 20 سال برای همین افراد صحبت میکنن، حرف و هزار تا برنامه و فلان حرفا برای اینها میان نقل میکنن، بعد سر یه مسئله کوچک به بنده تلفن میکنن از آقا سوال کنین این کارو بکنیم یا نکنیم. احمق نمیفهمه این تلفنی که عرض میشود که 1000 نفر دارن میشنون و بعدم محظوراتی که خود ایشون دارن، حالا کی این کارو داره میکنه؟ آدم 60 سالش، آدم 60 سالش داره این کار انجام میده. خب برای یه همچنین آقا ایشون میفهمدن آقا ما مطلب را گفتیم، برید عمل کنید، ما مطلب را برای همه بیان کردیم. و برای این افراد آقا این کار اینجا بکن، آقا این کار را نکن، آیا قاشق را به دست میگیریم به دست چپ بگیریم به دست راست نگیریم، آقا اون به دست چپ میگیره کافر شد بیرونش کنید، آقا اون نمیدانم چنگال از اون ور گره بیدین شد لا مذهب شد قاتل شد محارب امام زمان شد، این چیزهای عجیب غریبی که واقعا به فکر هیچ ننه قمری نمیرسه ما از افراد و از همین عرف و فلان میشنویم، این عرف رو باید دستش گرفت تو هر قدمی باید گفت این کارو بکن و چیز رو بکن. این حرفا چی آقا؟ عقلا و از می شود که افرادی که اینها سرشون به تنشون میارده اهل چیز اینها. و حالا این آقای که این کارو میکنه اگه تو یه قضیه معامله با اینها باشه چنان میره حساب برنامه هاشو میکنه، اون چکو از او بگیر، اونو از او بگیر، اونو قبول ندارم، اونو فلان دارم، اینو اینجوری ماده میذاره. حالا همین آقا تو معاملات و کذا یه همچنین به اصطلاح عملیات انجام میدن وسائلی، اون وقت در یه قضایای بسیط فلانی که اصلا باید ازش بگذرن اصلا توجه نکنن، اون عقلی که اونجا به کار برده اگر بخواد 1/10 اینجا به کار برده بگذره، میبینیم یک چیزها یه مسخره ای که اصلا یزهک و به سکلا این چیزها رو میان مطرح میکنن، این که آقا اگر غروب انقدرش زرد بشه، انقدر از غروب آبی بشه، نمازمون الله اکبرش، یه چیزایی اصلا میان میگن که واقعا فقط باید بر این مصیبت باید گریه کرد که بچه مسائل وقت در این مسائل به این آسون و بدیهی که حالا دو دقیقه دیرتر بخون دیگه نماز تو، این تمام ملائکه همه اینا دست به کمر وایسادن که آقا همون سر وقت یک ثانیه این ور بکنه اون ور نکنه فلان بکنه. من خودم با مرحوم آقا نشسته بودیم، اذان داشت میگفت رادیو اذان میگفت، ایشون داشتن چای میخوردن و خرما میخوردن و این حرفا، گفتم آقا رادیو آقا دارن اذان میگن، ایشون فرمودن که اینقدر دقتم لازم نیست آقا، خرما رو بده ببینم چی. یادم یکی دو دقیقه بعد از اذانی که حرم داشت میگفت، ایشون داشتن میخوردن همینطور، این دقت ها نبوده در زمان رسول خدا، بلندشان دوربین بندازن، حتی یتمیزن لکم الخیط الابیض من الخیط الابیض من الفیض، همونجا که اون سیخکی اون سفیدی زد بیرون دیگه دستو بردار، بابا بخور آقا بخور، تا وقتی که دیدی روشن شد هوا دستو بکش. این حرف واقعا اینجوری دیگه، یتمیزن لکم الخیط الابیض، یعنی حالا چند دقیقه هم این طرف شد اون طرف شد اشکالی نداره. این اتفاق میفرمایید وقت این به اصطلاح مسئله آقا بفرمایید اینجا آقا چی این قضیه در اینجا عرض میشود که این مسائله که شارع فقط با عقلا طرف نبود که، با یه مش دیوانا مثل ما هم طرف بود، وقت لذا در اینجا شارع آمده برای چی؟ حالا عرض میکنم اون برای چی؟ چرا آمده این حد را تعریف کرده؟ این حدی که الان خب واقعا برای ما خیلی مستغربه. آخر در اینجا شارع میگه که وقتی که پسر دختر به 9 سال برسه خرج انهالیوت، آقا اینی که داریم ما بلعیان داریم میبینیم، این داره 9 سالگی داره دنبال سر و گردن عروسکش داره میگرده توی دور حیات، چی مثلا خرج انهالیوت، یا اینکه به صرف اینکه ازدواج بکنه تخرج عن الیوت ادمش و یوت فاعل ای هل مال، آخه مال که این که میگیم مال رو بردارن به این دختر بدن، این مال که یه وقتی 10,000 تومن و 20,000 تومن که نیست، یه دفعه ممکنه 200 میلیون باشه 500 میلیون باشه، 500 میلیون بردارن به این بدن، پدرش فوت کرده آدم چیزیه، میگن که آورد که این 500 میلیون رو بفرما بیا، اینم یه همه رو به صورت یه چک در میاره 500 میلیون، اونم برمیداره موشک درست میکنه از این ور، خب همینه دیگه، حالا با خب اینی که دارید خودتون میبینین دیگه، آخه اونی که وردارن با دینه یه چک 500 میلیونی و بین یه کاغذی که باهاش بعد کنین که بازی بکنن فرق نذاره، این تخرج انهالیوت در این دوت، اصلا اوزحو کس این قضیه، نه اینکه فقط تنها مسئله به چیز. حالا شارع چرا این کارو کرده؟ اینو من این مسئله منه. حالا فردا نسبت به این روایات و همونطور روایات تمرینی مطالعه رو بکنیم تا اینکه فردا بیایم راجع به قصه صحبت کنیم. مطلبی را که من امروز خواستم بگم این است که در اون موضوعاتی که در دست شارع نیست و شارع نمیتواند در حدود اون موضوعات دخل و تصرف کند، اگر شارع آمد در اون موضوعات حدودی را بیان کرد، ما چه استفاده باید در اینجا بکنیم؟ چه استفاده بکنیم؟ فرض کنید که منباب مثال شارع بیاد، فرض کنید که راجع به خمر بیاد چیکار بکنه؟ حدود بیان کنه. شارع دست شارع این که نیست که بیاد خمر بیان کنه، خمر یه مسئله عرفی و روشنه. شارع بیاد راجع به جنون بیاد، فرض کنید که منباب مثال حدود را داری. جنون به اون فرض کنید که حالتی گفته میشه که صحیح را از سقیم، باطل را از حق، فرض کنید که مسائل را تشخیص ندهد. خب ما میبینیم که تشخیص جنون و عقل این یه مطلبی نیستش که در دست شارع باشه. بله عقل، خصوصیت عقل و مراتب عقل، شارع فقط میاد اینها رو چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اما اگر فرض کنید که منبع مثال شارع نمی اومد بگه العقل ما عبد به رحمان و اکتسب الجنان، شما این مطلب رو نمی فهمیدید؟ نمیخوام بگم شما نمیفهمیدید، قابلیت فهم رو داشتید اگرچه نمیفهمیدید. شارع میاد کشف میکنه. موضوع خارجی رو داره تعریف میکنه. نه بلاظ حکم نیست، میخواد بگه بلوغ چیه، ما حد البلوغ، نمیخواد بگه حکم رو. حد حضرت میفهمه که الحد البلوغ اون حدی است که از میشود که بشه بر این حد جاری کرد، یا البلوغ از احتلمه، یا مثلا بلوغ دختر اذا مثلا بلغت تسعه، مثلا تسعه. ما میخوام بگیم اصلا شارع حق داره حد بلوغ رو تعیین کنه یا نه؟ حق نداره. من کاری میدانم میخواد حکم رو بیان کنه، شارع بی جهت نمیاد بیان کنه، اما اگر شارع آمد در یک جا آمد حد بلوغ رو بیان کرد، ما این رو به عنوان یک مسئله موضوعه مجعوله من قبل شارع باید بدانیم، یا اینکه شارع به عنوان احد من العقلا داره در اینجا تعریف میکنه. اینه منظورم، که یه وقتی موضوعات موضوعاتیش که رفع و وضعش به ید شارعه حرفی نداری، یه وقتی اصلا موضوع در دست شارع نیست، قضیتون خارجیه، وقتی قضیتون خارجیه باشه شارع اصلا نمیتوانه بیاد در اینجا بیاد بیان کنه، خود جعل کنه، الا به عنوان کاشه، الا به عنوان احد من العقلا. شارع به عنوان احد من العقلا بیاد بگه آه بلوغ همون بلوغی است که شما میدانید، منتها من این بلوغ را میام تعیین میکنم برای که اشتباه واقع نشه، یکی نگه اونجور، یکی نگه اینجور، فردا حرف در نیاد. اینه منظور. اگر این مسئله اوله، بس این مقدمه اوله، حالا مقدمات دیگری داری که عرض میکنیم، تا اینکه بیایم ببینیم این روایاتی که در اینجا باعث بعضی از اشکالات ممکنه بود. بله خب بله، لذا برای همین بله جنبه تشریح مشکل نیست. مثل اینکه فرض کنید که شارع بشه که شارع بیاد بگه آ بنده من میخوام بر مجنونم حد جاری کنم، خب به ما ربطی نداره، دلش میخواد حد جاری کنه،
چیکار مثلا مجنون را این وصف میکنه،
این قیود کسی که مثلا نه اصلا بالاتر از این میگه ولو مجنون، مجنون خارجی است، من میخوام مثلا حد جاری کنم. خب ولی وقتی شارع میگه که من باید حد بر عاقل جاری بشه، اون وقت بعد ما در یه جا شک میکنیم آیا این عاقل هست یا نه، اونجا سراغ شارع بریم، شارع تو بیا برای ما تعیین کن که عاقل کیه. شارع میگه به من چه مربوطه، عاقل یه مسئله عرفیه، یه مسئله عقلاییه، و خیلی هم انسان میتونه تشخیص بده، نگاه کنه ببینه آیا این شخص اعمالش و رفتارش در خارج، در خیابون، در شارع، پیش مردم، آیا رفتار عقلاییه یا نه. اون کسی که میاد جلوی خیابون شلوارشو در میاره و اصلا حسن و قبح اجتماعی و عرفی سرش نمیشه، این دیگه مسئلهش مسئله عادیه که این دیوانه است، و این برش چیه تکلیف دیگه بر این صورت نیست. بنابراین در اون موضوعاتی که این موضوعات قضیه خارجی است، یعنی تحقق تکوینی داره در عالم خارج و وضع و رفع این به ید شارع نیست، اینی که شارع بیاد حد تعیین بکند، این نمیشود به عنوان یک حکم بتی و یک از میشود که قانون لایتخلف در همه جا مورد از میشود که استفاده باشه.
بچه 9 ساله که نکنم 500 میتون بدن.